ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما می کنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 14 دی ماه 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو می شنوید درود می فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با درود فراوان، مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراض‌های اخیر حمایت می‌کنند. آقای پنس نوشته است معترضان در ایران باید بدانند که هر دو حزب آمریکا از مردم آزادی‌خواه ایران که علیه فساد و استبداد حکومتشان به پا خواستند حمایت می‌کنند. بامداد چهارشنبه نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تمجید از اعتراضات در ایران بر حمایت ایالات متحده از ایرانیان تاکید کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت احترام فراوان برای مردم ایران، قائلم که در حال باز پس گرفتن حکومتشان از دست فاسدان هستند. او همچنین خطاب به مردم ایران نوشت در زمان مناسب شاهد حمایتی بزرگ از جانب ایالات متحده خواهید بود. آقای ترامپ در این باره توضیح بیشتری نداده است. مقامات ایران هنوز به اظهارات دونالد ترامپ و مایک پنس واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر و در حالی که اعتراضات مردم داخل ایران روز چهارشنبه وارد هفتمین روز خود می شود، واکنش ها به این رخدادها در خارج از کشور ادامه دارد. در همین زمینه شاهزاده رضا پهلوی در آخرین ساعات روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در توییتر از نیروهای نظامی و انتظامی کشور خواست که به مردم بپیوندند. رضا پهلوی در این توییت نوشت از نیروهای نظامی و انتظامی می خواهم که همین امروز حساب خود را از آن چه که مستبدان سرکوبگر خواند جدا کنند و به صفوف ملت بپیوندند. در همین حال شهبانو پرای پهلوی آخرین ملکه ایران نیز روز سه‌شنبه بیانیه‌ای برای ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان اعتراضات منتشر کرد. بر پایه آمار دولتی که روز سه‌شنبه اعلام شد، در جریان اعتراضات یک هفته گذشته دست کم 22 نفر در چند شهر ایران جان خود را از دست دادند. شمار بازداشت شدگان این اعتراضات نیز بیش از 1000 تن اعلام شده است. در خبر دیگر، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر نیروهای امنیتی را مهار کند و به حق آزادی بیان معترضان و تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رعدالحسین در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت صدها تن در جریان اعتراض‌های ایران خواستار انجام تحقیقات جامع مستقل و بی‌طرفانه درباره اقدامات خشونت‌بار صورت گرفته شد. وی تأکید کرد که صدای معترضان باید شنیده شود و به گفته وی مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام نیروهای امنیتی به صورت متناسب و فقط در صورت نیاز و کاملا در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار خویشتنداری مقام‌های ایرانی در برابر اعتراض‌های اخیر شد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در مورد عاملان مرگ معترضین تحقیقاتی انجام دهند. مقام‌های حکومت ایران که تاکنون در واقع به بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری واکنشی ابراز نکردند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکاران فرهنگ قوی می‌شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. گزارش آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. بررسی شرایط اینترنت در ایران را در گفتگوی زنده تلفنی با یک کارشناس اینترنت بررسی خواهیم کرد. بررسی موضع‌گیری اصلاح طلبان در ایران را در خصوص اعتراض‌های اخیر در کشور خواهید شنید. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره موضوع نقض حقوق بشر در ایران خواهید شنید. پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما همانطور که میدونید هفتمین روز اعتراضات در ایران سپری شد و در حالی که فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه این اعتراضات را پایان یافته اعلام کرد، اما گزارش‌ها حاکی از برخی تجمعات پراکنده در چند شهر ایران گزارش شده است. همکارم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در استودیو با ماست و مروری داریم به آنچه که در روز چهارشنبه و تا این لحظه گذشته. فرنوش، از آخرین خبرها، از تحولات روزهای اخیر برامون بگو.
خب رضا، همونطور که در خبرها اومده، همونطور که خودت هم اشاره کردی، مسئولان رسمی و مقامات ایران اعتراضای و تجمعات رو پایان یافته تلقی کردن. حتی روزنامه های اصولگرا مثل کیهان، روزنامه وطن امروز که تا این لحظه که من وارد استودیو می شدم آپدیت شده بود وبسایت اونها، کاملا تیتر زدن که تمام شده این موضوع، تظاهرات سراسری نیروهای طرفدار نظام جمهوری اسلامی رو عکس و تیتر کردن، به این موضوع پرداختن و حتی روزنامه وطن امروز تیتر زده بود در یک یادداشتی که ما پیروز شدیم. کیهان اما از این فرصت استفاده کرده و به اصلاح طلبان تاخته، گفته که اینکه اونها میگن موضوع این اعتراض ها و شروع این اعتراض ها با مخالفان دولت روحانی بوده، در واقع این آدرس غلطیه که داره میده و گفته که تیتر زده دام جدید فتنه‌گران پیش پای دولت. اما از اون طرف گزارش هایی میرسه که خب ما نمیتونیم مستقل تایید کنیم، به دلیل اینکه خبرنگار رادیو فردا در ایران نداره یا دسترسی به مسئولان نداره که با اونها بتونه مصاحبه کنه. و اما اون چه که در شبکه‌های اجتماعی کاربران رادیو فردا در تماس با رادیو فردا اعلام کردم، به نظر میرسه که در ملایر و نوشهر امروز یک تجمعاتی برگزار شده. بعضی از کاربران ویدیوهایی فرستادن از تبریز و اسلام آباد غرب که در این ویدیوها نشون داده شده که تدابیر شدید امنیتی در میدانها و خیابانهای اصلی این شهر برقرار بوده، تعداد پرشمار بودن. خبری هم اومد از به نقل از نیروی زمینی سپاه قرارگاه هم که خبر داده بود 3 نفر از کسانی که ماموران گمنام امام زمان معرفی کرده در منطقه مرزی پیرانشهر کشته شدند در یک درگیری. مشخص نشده بود که این درگیری در چه رابطه ای هستش. با اینکه حزب دموکرات کردستان ایران همین خبر رو تایید کرد، اما بعدتر ناصر اصلانی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، کشته شدن هر عضوی از این نیروها در پیرانشهر رو رد کرده. همینطور خبر میرسه که کماکان خانواده زندانیان بازداشت شده در مقابل زندانها تجمع کردن، از جمله دراویش گنابادی هم جلوی زندان اوین دوباره تحصن کردن و خواستن تعیین تکلیف 5 عضوی از این دراویش هستن که در بازداشت به سر میبرن.
الان کلن تعداد بازداشتی ها چقدر هست؟
خب همینطور که میدونی در جریان هستی، از روز شنبه شروع شد به اعلام شدن به اینکه چه تعدادی بازداشت و همینطور به تدریج تا امروز تعداد بازداشتی ها بیشتر شد. اونچه که رسمی اعلام شد تا روز سه‌شنبه بیش از 1000 نفر بازداشت شده بودند. اما بعدتر از سوی مقامات قضایی و همینطور مقامات انتظامی مرتب اعلام میشه که تعدادی این بازداشت ها داره بیشتر میشه، هم اعلام میکنن که بعضی از سرپرها رو گرفتن. این موضوع باعث یک نگرانی های زیادی شده، دلیل اینکه یادآور اتفاقاتی هستش که در سال 88 پیش آمد و برخوردهایی که با زندانیان شد در زندان کهرزک، به ویژه باعث کشته شدن بعضی از افراد شد. همینطور اینکه نگرانی های وجود داره نسبت به اینکه بسیاری از این بازداشت شده ها دانش آموز هستن، یعنی دهه 80 هستن، نوجوان هستن. اینطور که وزیر علوم گفته، اعلام کرد، اسرائیل میگم وزیر آموزش پرورش گفته، اعلام کرده که ما هنوز نمیدونیم چه تعداد دانش آموز بازداشت شدن. اما فاطمه سعیدی نماینده تهران گفته که داره مذاکراتی میکنه با نیروهای امنیتی و همینطور با مقامات قضایی که فهرستی از اینکه چه تعداد از بازداشت شدگان دانش آموزن و دیگه اینکه کجا نگهداری میشن در بیاره تا بتونه که مذاکره بکنه. در خبرگزاری ایسنا خبری به نقل از یک منبع آگاه درج شده بود که قرار کسانی که زیر 20 سال هستن تا پنجشنبه آزاد بشن. به هر حال فعالان حقوق بشر میگن که طبق قانون نیروی انتظامی نمیتونه بدون حکم قضایی کسی رو بیشتر از 24 ساعت در بازداشت قرار بده. به همین دلیل معمولا بازداشت شدگان به دادسراهای امنیتی تحویل داده میشن که این دادسراها سابقه روشنی ندارن، امکان دسترسی هم به اونها وجود نداره.
یه خبری هم داشتیم در همین زمینه که جعفریه دولت‌آبادی دادستان تهران با گروهی از بازداشت شدگان در اوین ظاهرا دیدار کرده. اما فرنوش، از مباحثی که مطرح شده این هست که آغاز این تجمعات کجا و چگونه بوده؟ مقامات ایران در این رابطه چی میگن؟
این بحثی هستش که از یکی دو روز بعد از مذاکره، بعد از این اعتراض ها پیش آمده. ابتدای مخالفان دولت آقای روحانی توپ رو به زمین او انداختن و گفتن که همه این اعتراض ها به دلیل مشکلات اقتصادی هستش که حالا سرریز کرده، مردم جانشون به لب رسیده. و اینکه موافقان دولت روحانی میگفتند که این فقط دولت روحانی نیست که مسئول، همه نظام باید پاسخگو باشن. اما امروز ورق برگشته، فرمانده سپاه سردار جعفری همونطور که در خبرها هم اومد اعلام کرده که این در واقع نه مستقیم، تلویحاً نام محمود احمدی نژاد رو برده و گفته که اوست که در این موضوع دخیل هستش. این موضوعی است که چند روز پیش هم مشاور آقای روحانی، آقای آشنا، در یادداشت تلگرامی به او پرداخته بود. اما از این طرف موافقان دولت و بعضی اصلاح طلبان میگن که این احمد علم الهدا و جبهه پایداری در مشهد بودن که برای مخالفت با دولت به این موضوع پرداختن. احمد میدری معاون وزیر کار در یک جلسه اینطور گفته:
امروز در واقع خبرگزاری‌های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خب چیزی رو دارین درو میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مرغ بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مرغ چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدین؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمی کرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمی کردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده. جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ امروز بریم چه کردیم با این جامعه؟
احمد میدری بود، معاون وزیر کار. به جز محمود صادقی هم نماینده تهران توییت کرده و گفته که درسته، حالا هم لعنت به همه خارجی ها به گفته او در توییتش که نمیخوان حالا ایران آباد بشه، ولی نفرین بر دوستان نادانی که جلوی دید مسئولان رو گرفتن و مانع شنیده شدن صدای مردم میشن. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی هم یک توییتی کرده و گفته که ما همه میدونستیم که این مشکلات وجود داره، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب ملی مذهبی یا سکولار، ولی هیچ کدوممون کاری نکردیم و به این موضوعات پرداختن که به هر حال صدای مردم باید شنیده شه.
فرنوش، یکی از موضوعاتی که در این روزهای اخیر مطرح بوده موضوع اجازه برگزاری به معترضان بوده. در این رابطه چه اطلاعی وجود داره؟ آیا موافقتی صورت گرفته؟
این موضوعی هستش که تقریبا میشه گفت همه چهره‌های سیاسی در مورد اون اتفاق نظر داشتن که باید یک مجوزهای داده بشه. به هر حال مخالفان هم باید بتونن حرف بزنن. حتی پیشنهادهای داده شد، مثلا احمد مسجد جامعی در جلسه شورای شهر پیشنهاد داد پارک گفتگوی تهران تبدیل بشه به محلی برای اعتراضها. ولی موضوعی که مطرح اینه که خب حالا مجوزها هم داده شد، بعدش چی میشه؟ آیا آزادی بیان و آزادی بعد از بیان هست؟ آیا میشه تضمین کرد که اتفاق برای تجمع کنندگان پیش نیاد؟ موضوعی هستش که احمد مازنی نماینده تهران در نامه‌ای به وزارت کشور مطرح کرده و گفته که آیا اصلا، اولا که خب چطور، چه سازوکار وجود داره که وزارت کشور بخواد مجوز بده، و دوما این که اون مجوزی که صادر میشه آیا برای سایر مقامات از جمله مقامات قضایی هم اعتباری داره و پیامدهای او چه خواهد بود؟
به عنوان پرسش پایانی، آخرین وضعیت اینترنت در ایران چگونه است؟
خب همونطور که در جریان هستید، تلگرام و اینستاگرام کماکان فیلتر هستش. وزیر ارتباطات امروز امروز در حاشیه جلسه دولت قول داده بود که اگر به گفته او آرامش به نقاطی از شهر برگرده، ممکنه که با شورای عالی امنیت ملی مذاکره کنه و بتونه در بخش‌هایی که آرامش برگشته اینها رو رفع فیلتر بکنه. اما خبرهایی میرسه از قول کاربران از ایران که کمکان فیلتر شکن‌ها کار نمی‌کنه و نمیتونن وارد وبسایت‌هایی بشن که فیلتر شده، و میگه که وقتهایی هم اینترنت با اخلال مواجه شده و کند شده.
اجازه بده فرمش همین سوال رو با یک کارشناس اینترنت، مهدی یحیی نژاد، مدیر پروژه توشه که از آمریکا الان روی خط ارتباطی ماست، در میون بذاریم. آقای یحیی نژاد، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در خبرها داشتیم همونطور که همکارم فرنوش امیرشاهی گفت، اینترنت وضعیتش در ایران زیاد خوب نیست و فیلتر شکن ها روز چهارشنبه خوب کار نکردن. شما علت این مسئله رو چگونه میبینید؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، متاسفانه تا اینجا که میدونیم خیلی از این وی پی ان ها رو سرعتش رو کم کردن به حدی که قابل استفاده نیستن. البته نوعی از فیلتر شکن ها که از تکنولوژی وی پی ان استفاده نمی کنن همچون لانترن دارن هنوز کار میکنن و کاربران که به نرم‌افزاری همچون لانترن دسترسی دارن باید قادر باشن که بتونن به وبسایت خارج از کشور دسترسی پیدا بکنن. اما به این بحث گزارش هست که میرسه کندی وی پی ان و عملا کار نکردن وی پی ان ها خیلی فراگیره و این خب سیستمی بوده که حکومت روش قبلا کار کرده و برنامه ریزی کرده و آماده بوده که در زمانی که تظاهرات های خیابانی هست یا اتفاق خاصی در کشور بیفته بتونه چنین وی پی ان هایی رو کند بکنه و دسترسی رو محدود بکنه.
آیا هیچ روشی وجود داره که فیلتر شکن ها دوچار این محدودیت نشن و بشه کاربر بتونه با این وسیله عبور کنه از سد فیلترینگ و محتوای اینترنت رو دنبال کنه؟
متأسفانه خود وی پی ان هایی که به طور عادی خریداری میشن، اینها رو حکومت خیلی راحت میتونه جلوشون رو بگیره و محدود بکنه. بر همین وی پی ان هایی که موجودن معمولا خیلی کمک نمیکنن، ولی همونجور که گفتم نرم افزار لانترن الان در میتونن به کاربر ازش استفاده بکنن و همجور گزارشاتی که داریم نرم افزار سایفون هم نرم افزاریه که تا حدی داره کار میکنه. کسایی که تلفن اندروید دارن اونها میتونن به وبسایت پسکوچه برن و از وبسایت پسکوچه یک سری فیلتر شکنی که مربوط به تلفن اندروید دانلود بکنن و استفاده بکنن. و البته راه‌های دیگری هم هست که من در ادامه درش در مورد صحبت خواهم کرد.
بله آقای یحیی نژاد، شما مدیر یک پروژه هستید به نام توشه که از این طریق کاربران ایرانی میتونن از طریق ماهواره به محتوای اینترنتی دسترسی داشته باشن. لطف کنید کمی درباره این پروژه برامون بگید.
بله، پروژه توشه پروژه بوده که ما چند سال روش تحقیق کردیم و حدود 2 سال پیش شروع به کار کرده در ایران. از طریق توشه کسانی که به صفت ماهواره یاست بشقاب ماهوارهشون رو نشونه گرفتن میتونن کانال توشه رو دریافت بکنن و با ضبط این روی یک USB درایو میتونن این محتوا رو به لپتاپشون منتقل کنن یا به موبایل اندروید منتقل بکنن و ما یک نرم افزاری داریم که اون ویدیو ضبط شده رو تبدیل میکنه به فایل هایی که بهشون ارسال شده. از طریق توشه میتونن حدود 2 تا 3 گیگابایت هر روز دانلود بکنن، کاملا مجانیه و محتوایی که داره خیلی از محتوای ویدیویی داره. در این روزها ویدیوهای تظاهرات ها داره ارسال میشه بهشون و همینطور وبسایت خبری هم براشون ارسال میشه. یکی از وبسایت هایی که ارسال میشه وبسایت رادیو فرداست که این رو به صورت آفلاین میتونن کاملا از طریق توشه دریافت بکنن و هر روز این آپدیت میشه، هر روز به روز میرسه و این رو میتونن از طریق توشه دریافت بکنن و کاملا هم مجانی است و به اینترنت اصلا نیازی نداره. خیلی از کاربران توشه که در ایران هستن حتی اینترنت نه از طریق لپتاپ نه از طریق موبایل اینترنت ندارن و این تنها راه دسترسیشونه به محتوای دیجیتال و محتوای وب.
آقای یحیی نژاد، به عنوان پرسش پایانی، یکی از نگرانی هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران باهاش روبرو هستن همین مسئله امنیت فضای مجازی هست. با توجه به شرایط امنیتی الان که در ایران حاکم هست، کاربران چه مواردی رو باید در این زمینه رعایت کنند؟
یکی از نکات مهم اینه که برای تماساشون بهتره از همین نرم‌افزاری مثل واتساپ یا حتی تلگرام استفاده بکنن. ترجیحاً تا جایی که میتونن از اس‌ام‌اس برای ارسال مطالبی که حساس خودداری بکنن، چون اس‌ام‌اس راحت‌ترین چیزیه که حکومت میتونه کنترل بکنه. در مورد VPN ها هم سعی بکنن VPN هایی که معتبر استفاده بکنن، VPN هایی که شاید در بازار سیاه در ایران خرید و فروش میشه، اینها رو سعی با نگاه به قول معروف شک بهش نگاه بکنن، از این جهت که ممکنه خود حکومت باشه که این VPN ها رو تکثیر میکنه. از طرف دیگه سعی بکنن برای ایمیلشون مثلا جیمیل رمز ورود دو مرحله‌ای رو استفاده بکنن. اینجور رمز ها به این شکلی که نه تنها پسورد یا رمز هست، بلکه از تلفن شما هم استفاده میکنه. یعنی موقعی که لازمه که فرد از دوباره از طریق یک لپتاپ جدید لاگین بکنن، به نه تنها با پسورد و رمز رو وارد بکنن، بلکه به تلفنشون رو هم یک پیغامی میفرسته و اون رو باید وارد بکنن تا بتونن وارد بشن. این کمک میکنه که اگر کسی حتی رمز رو تونست بدزده، هکرها تونستن رمز رو بدزدن، نتونن باز هم در ایمیل لاگین بکنن. خود تلگرام هم این امکان به قول معروف ورود دو مرحله یا تو فاکتور اتنتیکیشن رو برقرار کرده و خوب روی تلگرام رو هم کاربرا این رو استفاده بکنن که مطمئن بشن که هک کردنش سخت میشه. و بازم نکات دیگه، تا جایی که میدونیم جیمیل یکی از امن‌ترین ایمیل ها بوده و سعی بکنن از جیمیل استفاده بکنن برای ایمیل. از وبسایت هایی که مراجعه میکنن، حد الامکان اگه وبسایت HTTPS داره یا SSL داره، از HTTPS وبسایت استفاده بکنن که از اون طریق به قول معروف مطالبی که دارن ارسال میکنن رمزگذاری بشه. و همینطور چیزای از کسانی که نمیشناسن، اگر فایل PDF یا فایل به قول معروف مایکروسافت داکی یا MS داکی دریافت میکنن، اینها رو باز نکنن، چون ریسک هک شدن هستش و متاسفانه خیلی در این مورد راهکار دیگه ای نیست به جز این که چنین فایل هایی رو باز نکنن.
ممنون از شما مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و مدیر پروژه توشه در آمریکا بود و تحلیلی داشت به شرایط اینترنت در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
تجمعات اعتراضی در بیش از 90 شهر ایران هفتمین روز خودش رو سپری کرد و جناح‌های سیاسی حاکم با بیان نظرگاه خود پیرامون اعتراضات همه خواسته ها یا ناخواسته ها خودشون رو تسلیم نظر آیت الله خامنه ای کردند و گویا همه این اعتراض ها رو خارج از این هدایت تسلیم میکنن، همه این اعتراضات رو از خارج هدایت شده عنوان کردند. بخش مهمی از جریان موسوم به اصلاح طلبان که در روزهای اول این اعتراضات نظاره‌گر بودند، ظاهرا با الهام از موضع‌گیری‌های روز سه‌شنبه هفته جاری آیت الله خامنه‌ای، اکنون به صف محکوم کنندگان این اعتراضات پیوستند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در حالی که تجمع‌های اعتراضی در بیش از 90 شهر ایران وارد هفتمین روز خود شده است و شعارهای اعتراض کنندگان مجموعه نظام جمهوری اسلامی را به زیر سوال و به چالش کشیده است، جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی در محکوم کردن اعتراض‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شوند. جریان موسوم به اصلاح طلب که در روزهای اول کمی با تردید به اعتراضها نگاه میکرد، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه مجمع روحانیون مبارز عملاً به دفاع از مجموعه نظام برخاست. در این بیانیه که در جلسه مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی تنظیم شده است، از جمله آمده است که مردم ایران با مشکلات و دشواری‌هایی در زمینه‌های معیشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو هستند و حق دارند مطالبات خود را از طریق قانونی و اعتراضات مدنی اظهار و حتی فریاد کنند. بیانیه کسانی را که عوامل فرصت طلب و آشوبگر در میان معترضین خواند به تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات دینی و ملی متهم کرد. به گزارش افکار نیوز، حزب اصلاح طلب مردم سالاری هم با صدور اطلاعیه‌ای درباره اعتراضات اخیر به ضرورت جلوگیری از سوء استفاده قدرت‌های سلطه‌گر جهانی از این حوادث تأکید کرده است. محمد جواد ظریف هم در یک پیام توییتری می‌نویسد که امنیت و ثبات ایران متکی به مردم خودش است و این حقوق که با تلاش فراوان به دست آمده حراست خواهد شد و به نفوذی‌ها اجازه داده نخواهد شد که با خشونت و ویرانگری این حقوق را تخریب کنند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره موضع گیری‌های اصلاح طلبان به رادیو فردا میگوید:
در بین اصلاح طلبان هم اونهایی که فاصله نزدیکتری با قدرت دارن این لحن رو دارن، ولی هر چقدر فاصله‌شون دورتر میشه نگاه منصفانه تری دارن. ما دیدیم آقای محمدرضا خاتمی گفت که حتی اگر مردم خشونتی هم به خرج بدن اونها رو نمیشود سرزنش کرد، باید دید که به چه دلیل کار به اینجا کشیده شده. ولی امروز میبینیم که برخی دیگر بیانیه میدن و اصطلاح قائله رو به کار میبرن، پای عربستان رو وسط میکشن. خب اگر شما رفتین در سوریه ادعاتون این بود علیه داعش مبارزه کردین، اگر برای دفاع از حرم رفتین، اگر اونجا نمی‌جنگیدین باید در شهرهای ایران می‌جنگیدین و برای امنیت کشور رفتین، که همه اینها فریبکاری بود، فقط برای دفاع از بشار الاسد بود. حالا چطور ناامنی در درون کشور، بیش از 70 80 شهر کشور وجود داره و اون دشمنی که فکر می‌کنید اونجا باهاش جنگیدید در حالا مدعی که در اعماق کشور وجود داره و این هم فریبی بیش نیست و می‌دونیم که اینها مردم خود کشور هستند. در این بیانیه البته آمده است که باید صدای ناراضیان اقتصادی هم شنیده شود، ولی به لحاظ کمی پاراگراف ها و ادبیاتی که در نقد و علیه خشونت های نهفته و تخریب های نهفته در این تظاهرات های توده‌وار آمده بیشتر هست و ممکنه در نوشتن این بیانیه به هر حال صداهای مختلف در یک جا تجمیع شده باشه، اما در مجموع این موضع تفاوتی با موضع رسمی که دیگر بخش های قدرت گرفتن به جز شخص خامنه‌ای که فقط جنبه‌های منفی رو گفت و فقط به آینده احاله کرد که به نظر می منتظر هست که سرکوب بشه و بعد بیاد تحلیل های آنچنانی توطئه محورش رو بگه، با بقیه ارکان قدرت تفاوتی در اینجا متاسفانه مشاهده نشد.
این مواضع در حالی مطرح می شوند که برخی شخصیت های سیاسی اصلاح طلب به دفاع از معترضین برخواستند. رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی و از چهره‌های مطرح اصلاح طلب، در واکنش به اعتراضات اخیر معترضان را جوانان مردم خواند که از بیکاری، فقر و تبعیض به ستوه آمدند. آقای رمضان زاده در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که این مهملات چیه که می‌بافید؟ دشمن کجا بود؟ جوانهای مردم هستند، به سطوح آمدند، از ندیده شدن، از بیکاری، از ناامیدی، از بی‌آیندگی، از فقر و از تبعیض. روز چهارشنبه هم مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت و از مقام‌های سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در پیام توییتری بر حق اعتراض برای مردم تاکید کرد. مصطفی معین، وزیر سابق علوم، هم به خبرگزاری ایلام میگوید حق اعتراض برای مردم باید به رسمیت شناخته شود و افراد معترض هم باید خواستهای خود را به دور از تخریب اموال عمومی، خشونت، هتک حرمت و توهین به مقدسات و هویت ملی کشورشان به صورت مدنی و آرام فریاد کنند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، مواضع متفاوت اصلاح طلبان را چنین توضیح می‌دهد:
نمیشه گفت که مواضع اصلاح طلبا یک دست بود، چون یک گروه اقلیتی بودند که نهاد سیاسی خاصی رو نمایندگی نمی‌کردند و بیشتر توی فضای مجازی اظهار نظر می‌کردند. اینها همراه‌تر بودند با معترضان و تلاش می‌کردند که اون چیزی که در ایران رخ می‌ده رو صدای مردم بنامند، ولی یک بخش اکثریت اصلاح طلبان بود که نهادهای سیاسی رو نمایندگی می‌کردن، مثل مجمع روحانی مبارز. اینها تعبیرهای تندتری رو کار بردن و به نوعی بیشتر بر این تمرکز کردن که مانند رهبر جمهوری اسلامی و مانند آقای روحانی اون چیزی که در ایران رخ میده رو طراحی شده توسط دشمنای جمهوری اسلامی توصیف بکنن. بنابراین میشه گفت که یک شکاف وجود داشت بین بخش‌های از اصلاح طلبا در نوع مواجهه با این رویداد، کما که در سطح رسانه‌ها هم میشه این رو دید، مثلا روزنامه جامعه فردا که به این بخش اقلیت نزدیک‌تر بود، مواضع متفاوتی داشت نسبت به سایر روزنامه‌های اصلاح طلب.
به باور آقای حقیقت نژاد، رفتار اصلاح طلبان ناشی از تحلیل اشتباه آنها از آغاز اعتراض‌ها بوده است.
رفتار اصلاح طلبا به نظر من اشتباه اونا در تحلیل سیاسی ماجرا بود که از ابتدا فکر می‌کردن که این یک برنامه‌ای هست برای ضربه زدن به دولت آقای روحانی، و چون دولت آقای روحانی رو متحد سیاسی خودشون میدونن، سعی کردن که در دفاع از دولت آقای روحانی مقابل معترضان بایستن، و زمانی که سطح اعتراض هم از مواجهه با دولت و شعارهای سیاسی خیلی فراتر رفت و ابعاد گسترده اقتصادی و همچنین شعارها علیه کل حاکمیت مطرح شد، اصلاح طلبا کماکان در اون موضع قبلی خودشون موندن و نه تنها نتونستن خودشون رو با این وضعیت جدید تطبیق بدن، که این بار اومدن در دفاع از نظام جمهوری اسلامی مقابل اون معترضان ایستادن و اونها رو با عنوان آشوبگر، فریبکار، فرصت طلب و تروریست های منافق توصیف کردن. در واقع میشه گفتش که یک نوع معامله با قدرت تن دادن به امید این که یه سری دستاورد سیاسی در آینده داشته باشن، همین که وفادار مونده باشن با آقای روحانی، همین که احتمالاً رابطه شون رو با رهبر جمهوری اسلامی بتونن ترمیم بکنن.
سایت خبری تابناک روز چهارشنبه با هشدار خواندن اعتراض‌های روزهای گذشته به نشانه‌های عبرت نگرفتن مسئولان از اعتراضات مردمی اشاره دارد. تابناک می‌نویسد هیچ نهادی اعتراضات مردم را خطاب به خودش تفسیر نمی‌کند، در حالی که همه بر به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم اشاره می‌کنند، اما هیچ نهادی و هیچ مسئولی نمی‌گوید چه امکانی برای ابراز اعتراضات فراهم است. به نوشته تابناک بیش از حد بر عامل خارجی تأکید می شود و سرانجام این که رسانه ملی بر همان سیاق پیشین حرکت می کند. سایت تابناک می نویسد یکی از شهرهای اصولگرا آرزو کرده بود که کاش به جای تلگرام تلویزیون را فیلتر کنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا و درباره اتفاقاتی که همینک در ایران در حال روی دادن هست خبری گزارشی دارید، میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در میان بگذارید. با شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ 2420-722-5970-30. یک بار دیگه شماره واتساپ رادیو فردا رو اعلام میکنم، 2420-722-5970-30. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو میتونید از این طریق برای ما بفرستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
میگن مردم اونهایی که تظاهرات میکنند، اموال عمومی رو تخریب میکنند، مجازات میشوند. آقا 38 سال تو مملکت تخریب کردی، جرم تو چقدر میشه تا جرم مردم؟ مردم از خوشیشان نیست، مردم از بدبختیشانه، مردم گرسنه، ما گرسنه ایم. خدا رحم کند به ما، ملت بدبخت ایران.
باور کنید گول خوردیم دیگه، هیچ چیز. گوری آخونده خوردیم، بهشت برای ما درست کردن. خمینی میگفت که ما آقا آب و برق مفتی، بنزین مفتی، تلفن مفتی، اصلا میگفت فقط شما همین اوقاف و در اختیار ما بذار، پول اوقاف و در اختیار ما برای همه صاحب خونه میکنیم. به خدا یکی در ایران گرسنه نبود. من نمیگم بهشت بود، من نمیگم در زمان شاه بهشت بود، من میگم در زمان شاه هیچ کس گرسنه نبود. دلیلش هم اینه که شما اینایی که تو خیابان ها تظاهرات میکنن بر ضد شاه، یک آدم فقیر بدبخت میبینید؟ هیچ کس بدبخت نبود.
صحبت هم به اون کسانیه که میگن به رهبر جمهوری اسلامی توی راهپیمایی ها توهین شده. اولا که این آقا رهبر انتصابی است و مردم به اونو به عنوان رهبر انتخاب نکردن. دوما که انسانهایی که کشته میشن چی؟ اونا جانشون از توهین به این آقا کم ارزشتره؟
امروز وقتشه که سازمان هایی که خارج از ایران به نام اپوزیسیون، اهم از سلطنت طلب، مجاهد، کمونیست کارگری، چپ و راست بدون استثناء با همدیگه ائتلاف بکنن، چون این رژیم رو راحت تر میشه کشید پایین، خیلی کمتر میشه کشته داد، خیلی کمتر میشه هزینه داد، مگر اینکه باز همون ساز و دهل‌های خودمون رو بزنیم و هر کسی شعار شخصی خودش رو بده.
من یه پیام دارم برای روسیه. ملت ما خودجوش هستن، خودشون برخواستن، هیچ کشوری هم دخالت نکرده. من میدونم اگر فروکش میشه به ضرر روسیه است، اون منافع خودش رو در خطر میبینه. خواهش میکنم شما واسه ملت ایران نسخه نپیچید.
علی خامنه‌ای بعد از قیام 88، بعد از اون همه تجاوزات و قتل عام مردم و سرکوب مردم، اومد تو نماز جمعه تهران و گفت یه جسم ناقصی دارم و ملت از زیر گریه. سید علی این بار باید بیای بگی و اعتراف کنی که عقل ناقصی هم داری. این بار این تو بمیری از اون تو بمیری هایی نیستش که احمدی نژاد و تو و امثال روحانی و هم لباسیات سال 88 انجام دادی. این بار مردم اومدن بیرون، اون گسل گرسنه مردم ریختن تو خیابونا و حقشون هم میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در واشنگتن جویل ریبرن مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که دولت آمریکا از طرف کنگره اختیار دارد تا اشخاص و سازمان‌هایی که حقوق بشر را در ایران نقض می‌کنند تحریم کند. این مقام کاخ سفید که مسئولیت امور ایران را هم بر عهده دارد، ادعای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت دولت‌های خارجی در تظاهرات اخیر ایرانیان را مردود دانسته است. در این گفتگو نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نخستین پرسش خود را این گونه مطرح کرد که وقتی رئیس جمهوری و قانونگذاران ارشد آمریکا خواهان پشتیبانی از مردم ایران میشوند، از چه نوع حمایتی سخن میگویند؟ جوئل ریبرن:
I think the first thing is for the protesters to understand that they're not alone.
نخستین نکته اینه که تظاهر کنندگان بفهمند که تنها نیستند. جهان نظاره‌گره و دلایل نارضایتی اونها رو درک میکنه و پشتیبان حق اونها برای ابراز خواستهاشون هست. همینطور حمایت از حق تشکیل آزادانه اجتماعات تا مردم نگرانی مشروع خودشون رو ابراز کنند و توجه دولت رو به این خواسته ها جلب کنند.
این پشتیبانی تا چه میزانی خواهد بود؟ به عنوان نمونه در صورت سرکوب تظاهر کنندگان توسط حکومت ایران، آیا شما تحریم‌های تازه‌ای را در نظر خواهید گرفت؟
We do and the US government have the authorities granted to us.
بله، و دولت آمریکا از طرف کنگره این اختیار رو داره که تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص و سازمان‌هایی که حقوق بشر رو در ایران نقض می‌کنن اعمال کنه. تحریم‌ها ابزاری هستند که ما می‌تونیم در صورت دخالت خشونت‌بار دولت ایران علیه این گونه تظاهرات مسالمت‌آمیز از اونها استفاده کنیم.
در حال حاضر تحریم به خصوصی رو در نظر دارین؟
ما در چارچوب قانون جاری از چنین اختیاری برخورداریم و مجبور نیستیم دوباره به کنگره مراجعه کنیم. بنابراین ما از نزدیک رویدادهای ایران رو نظاره خواهیم کرد و موارد نقض حقوق بشر رو زیر نظر خواهیم داشت.
سناتور لینزی گرهام از سناتورهای ارشد سنای آمریکا گفته که پرزیدنت ترامپ نباید پشتیبانی از ایرانیان را به انتشار پیام‌های توییتری محدود بکنه و باید استراتژی عملی ارائه بده. علاوه بر مواردی که شما اشاره کردین، رئیس جمهوری آمریکا برای پاسخ به این گونه درخواست‌ها چه کار می‌تونه بکنه؟
Well, the first thing that President Trump and his administration are doing is to try to mobilize the international community.
نخستین کاری که پرزیدنت ترامپ و دولتش انجام میدن به حرکت درآوردن جامعه جهانی در جهت پشتیبانی از حقوق ایرانیان برای برگزاری اجتماعات آزاد و ابراز آزادانه عقایدشونه. او از سایر کشورها دعوت کرده تا به آمریکا بپیوندند و از دولت ایران بخواهند که از بکار بردن خشونت علیه ملت خودش بپرهیزه، مردمی که برای ابراز نگرانی‌های مشروع خودشون به خیابان‌ها مدن.
و اما پرسشی درباره ادعای آیت الله خامنه ای مبنی بر اینکه دولت‌های خارجی در امور داخلی ایران دخالت می‌کنند، پاسخ شما چیه؟
It's very clear that these protests, these demonstrations are entirely spontaneously generated.
بسیار روشنه که این تظاهرات و اعتراض‌ها کاملاً خودجوشن و از جانب خود مردم ایران ابراز میشن. از این رو ادعای آیت الله خامنه ای دروغ و ریاکارانه است و میکوشه تا تظلم خواهی و ابراز صادقانه نارضایتی مردم رو منحرف کنه و اون رو به یک توطئه مبهم و گنگ خارجی نسبت بده. ما میدونیم و رهبر ایران هم خیلی خوب میدونه که این مردم ایران هستند که با صدای خودشون نارضایتی از دولتشون رو ابراز میکنن و به هیچ کس دیگری هم در خارج از ایران ربطی نداره. اگر رهبر جمهوری اسلامی وانمود کنه که صدای مردم رو نمیشنوه، این امر دشواری‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت.
He is not hearing the voice of his own people, then that's going to lead to more problems down the road.
آیا رویدادهای اخیر تأثیری در سیاست ایالات متحده در قبال ایران و به ویژه در مورد توافق برجام خواهد داشت؟
I think it's too soon to say, but of course the president always makes his decisions comprehensively.
البته بسیار زوده که در این مورد اظهار نظری بشه، ولی تصمیمات رئیس جمهور همیشه جامع و فراگیره. رئیس جمهور و اعضای کابینه نه فقط توافق برجام، بلکه تمام جوانب مربوط به اوضاع ایران رو در نظر خواهند گرفت. نگاه رئیس جمهور و اعضای کابینه به توافق برجام یک سویه نیست و در برگیرنده تمام دشواری‌هایی است که حکومت ایران برای ایالات متحده و امنیت جمعی جامعه جهانی به وجود میاره. بنابراین تمامی جوانب امر از جمله پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم، حمایت از گروه‌های شبه نظامی نیابتی در خاورمیانه که ثبات سایر ملت‌ها رو بر هم می‌زنند و جنگ‌های داخلی به راه می‌اندازند یا این گونه جنگ‌ها رو گسترش می‌دن، از سیستم مالی بین‌المللی سوء استفاده می‌کنن تا مثلا پول‌هایی رو که برای تروریسم خرج میشه جابجا بکنن، همه اینها در نظر گرفته میشه. علاوه بر این موارد، هدف اینه که تمام راه‌های دستیابی رژیم ایران به امکانات ساخت سلاح اتمی بسته بشه، به خصوص که رژیم ایران به اعمال دیگری دست زده.
آقای ریبرن، شما مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید و از جمله مسئول امور ایران هستین. در مورد موضوع ایران از متحدان آمریکا و به ویژه اروپا چه انتظاری دارین؟
What we would like from other nations is to adopt a very clear stance again about the need for Iranian citizens.
اون چه ما از سایر دولت‌ها انتظار داریم اتخاذ یک موضع بسیار روشن در محترم شمردن حقوق اولیه مردم ایرانه و اینکه پاسخ دولت به هنگام ابراز شکایت و نگرانی مردم از وضعیتشون با خشونت توأم نباشه. مردم باید در اعمال حقوق خودشون و ابراز نگرانی‌های مشروع خود آزاد باشه. این پیامی اساسی به جهانیانه که حقوق اساسی ملت ایران باید مورد احترام باشه.
و پرسش آخر من این که در پایان هفته گذشته برخی از جوانهای ایرانی از دولت آمریکا خواستار یک سرویس اینترنت ایمن و مطمئن شدن. آیا دولت آمریکا در این زمینه میتونه کاری انجام بده؟
البته ما تمام گزینه‌هایی رو که در اختیار داریم بررسی میکنیم. در همون حال از همه میخواهیم از هر گونه اقدامی که دسترسی ایرانیان به سرویس اینترنت و اطلاعات رو به مخاطره بیاندازه بپریزن. مردم ایران نه تنها برای ابراز عقایدشون بلکه در زندگی روزانه خودشون نیز باید به این سرویس ها دسترسی آزادانه داشته باشن و نباید در این موارد هیچ گونه سانسوری اعمال بشه.
And so we hope no one will take actions to help infringe or censor the Iranian people in that regard.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی با جوئل ریبرن مدیر ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن رو میشنیدید. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره هم به سرخط چند خبر مهم داشته باشیم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با تمجید از اعتراضات اخیر در ایران در پیامی توییتری نوشت در زمان مناسب شاهد حمایتی بزرگ از جانب ایالات متحده خواهید بود. شاهزاده رضا پهلوی از نیروهای نظامی و انتظامی خواست که همین امروز حساب خود را از آنچه که مستبدان سرکوب خواند جدا کنند و به صفوف ملت ایران بپیوندند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در توییت تازه‌ای نوشت که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا از مردم ایران در اعتراضات اخیر حمایت می‌کنند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر نیروهای امنیتی را مهار کند و به حق آزادی و بیان معترضان احترام بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار خشنداری مقامات ایرانی در برابر اعتراض‌های اخیر شد. و فرمانده سپاه پاسداران ایران به طور تلویحی محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در اعتراض‌های اولیه در مشهد متهم کرد. نوبتی با هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
روز چهارشنبه به دستور شورای تامین استان مازندران مسابقه والیبال تیم‌های ساری 21 و کاله مازندران برگزار نشد. این مسابقه از بازی‌های هفته 15 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور بود که به دستور شورای تامین استان برگزار نگشت. اما در خانه والیبال تهران تیم بانک سرمایه در پیکار با خاتم اردکان 3-1 به پیروزی رسید تا با 14 برد در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد. در دربی خودروسازان تیم سایپا پس از چند سال موفق شد در سه گیم پی در پی پیکان را ببرد و جای این تیم را در مکان سوم جدول بگیرد. پیکان چهارم. اما رده دوم جدول لیگ برتر والیبال در اختیار تیم شهرداری تبریز است که با پیروزی بر تیم شمس تهران در تبریز جایگاه خود را تثبیت کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با دو مسابقه در خوزستان و بوشهر هفته 18 خود را آغاز می‌کند. در اهواز سیاه جامگان مشهد میهمان فولاد خوزستانند. فولاد در رده دوم جدول قرار دارد و سیاه جامگان 16 یعنی ته جدول. در جام بوشهر تیم پارس جنوبی که سوم است میزبان سپاهان اصفهان رده 12 است. به خاطر ناآرامی‌های اخیر ماموران امنیتی برای آنکه تماشاگران به هنگام شب در خیابان‌های اطراف ورزشگاه تختی بوشهر تردد نداشته باشند، ساعت آغاز مسابقه را 2 جلو انداخته و بازی 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. جواد نکونام بازیکن سابق تیم استقلال هم به صف بازیکنان طلبکار پیوست و از تیم سابق خود استقلال به مقامات قضایی شکایت کرد. آنگونه که وی به شبکه 3 گفته حدود 800 میلیون تومان از باشگاه استقلال طلبکار است.
طلبم هم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 800 میلیون باشه. متاسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشد و من مجبور شدم علی‌رغم میل باطنیم که واقعا استقلال رو دوست دارم و دیگه نیازی به گفتنش نیست، مجبور شدم شکایت کنم.
حالا چند سال طول بکشد تا پرونده به رأی برسد معلوم نیست. عدی دایی 3.5 میلیارد تومان از پرسپولیس طلبکار است و شکایت کرده و هنوز پس از 2 پولش را وصول نکرده. در لندن آخرین بازی از هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش میان دو تیم لندنی چلسی و آرسنال آغاز شده است که همکنون ادامه دارد. در این بازی که به داربی لندن معروف است هر تیمی برنده شود در جدول 1 بالا خواهد رفت. چلسی فعلا سوم است و آرسنال ششم. و در ایتالیا هم آخرین بازی از مرحله 1/4 جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها معروف به کوپا ایتالیا میان تیم‌های یوونتوس و تورینو در شهر تورین در جریان است. برنده این بازی به جمع تیم‌های میلان آس، لاتسیو و آتالانتا می‌پیوندد برای بازی‌های نیمه نهایی.
49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه باشید، مجله تصویری از همکارم بابک غفوری آذر، که با پخش این برنامه مجله نیمه شب هم در اینجا به پایان میرسه. بدرود و شب خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان به دنیای سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. در این شماره واکنش چهره‌های فرهنگی و هنری به تحولات اخیر در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران کاملا فضای فرهنگی و هنری کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است تا فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی کاملا به حاشیه بروند. اما در حالی که محصولات فرهنگی با کم رونقی نسبی مواجه شدند، نگاه‌ها متوجه واکنش چهره‌های مختلف هنری به وقایع اخیر شده است. واکنش‌هایی که در روزهای ابتدایی اعتراض‌ها کم تعداد بود، اما به تدریج با گسترش و شدت گرفتن اعتراض‌ها بر تعدادشان افزوده شد. از جمله نخستین واکنش‌ها را حمید فرخ‌نژاد، بازیگر شناخته شده، داشت که در صفحه اینستاگرامش جمله معروف کشور با ظلم باقی نمی‌ماند را نوشت. پس از او مهناز افشار، دیگر بازیگر شناخته شده، در حساب توییترش نوشت که جواب صدای اعتراض مردم باتوم و گاز اشکاور نیست و ترانه علی دوستی از بازیگران تقدیر شده سالهای اخیر در توییتر از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا از برخورد فیزیکی با معترضان خودداری کنند. امین زندگانی، فریبرز عربنیا، تهمینه میلانی، اشکان خطیبی و مهدی کرمپور از دیگر سینماگرانی هستند که درباره وقایع اخیر موضع‌گیری کردند. جدی‌ترین واکنش را اما جعفر پناهی، فیلمساز معترض سالهای اخیر، نشان داده است. آقای پناهی در صفحه اینستاگرامش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی اجازه برگزاری رفراندوم یا تظاهرات آزاد بدهند. تعدادی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از ایران هم با انتشار متن‌هایی به اظهار نظر و حمایت از اعتراض‌ها پرداختند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان و کارگردانان سینما ایران که همکنون ساکن کانادا است، درباره واکنش‌های اخیر چهره‌های فرهنگی و هنری به وقایع اخیر چنین می‌گوید:
به طور کلی چه در مورد هنرمندان و چه در مورد سایر اخشار، کسانی هستند که به هر حال تداوم مرض موجود به سودشونه و نارضایتی های هم دارن، یعنی مثلا میخوان یه مقداری وضع سانسور بهتر بشه یا مسائلی از این قبیل. در نتیجه اینها معمولا به دنبال اینی که کلیت نظام برچیده بشه نیستن، چون آینده خودشونو مبهم و در خطر میبینن. در یک بزنگاه‌های تاریخی اینها باید تصمیم بگیرن که به هر حال این خطر رو بپذیرن و بیان به صف مردم بپیوندن، یا اینی که همچنان طالب تداوم مرض موجود با مثلا یک سری حالا انتقاداتی باشه. در سال مثلا 88 که اعتراضات مردمی شروع شد، از اونجایی که به هر حال این اعتراضات بیشتر طبقه متوسطی و ریشه در یک ماجرای درون نظامی داشت و یک بخشی از نظام هم پشتش بود، خیلی راحت به اون پیوستن و همراه شدن با حرکت‌هایی که در داخل تهران عمدتاً صورت می‌گیره. ولی همین جور که جلو رفت ماجرا و از حکومت فاصله گرفت و شعارهای جدیدی اومد به میدان، بعضی‌ها موندن و بعضی‌ها برگشتن. امروز هم باز یک مقطع مهمیه. مردمی هم که امروز توی خیابون هستن هیچ به اصطلاح نسبتی با هیچ جناحی از حکومت ندارن. در واقع مردمی هستن که سالها تحت فشار بودن، از نظر معیشتی دچار مشکلن، اگر شما به فضای فیلمسازی در داخل کشور هم نگاه کنید، متاسفانه عمدتاً روشنفکری طبقه متوسط مرفه به بالا اینهاست و کمتر به طبقات محروم پرداخته شده، در چه در سینما ایران، حالا در تلویزیون ایران که وضعیتش مشخص داره و موضوع فقط ماجرای حمایت کردن از این اعتراضات مردمی یا حمایت نکردن نیست. موضوع اینه که اصولاً این هنر رو به طبقات محروم بردن و در لایه‌های پایین اجتماعی فعال بودن، این چیزیه که گرفته شده ازشون و این چیزیه که باید برگرده به سینمای ایران و به هنر ایران.
واکنش چهره‌های فرهنگی در غیاب موضع‌گیری نهادهای رسمی مربوط به هنرمندان روی می‌دهد. از جمله خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، برخلاف موارد دیگری چون اتفاقات سال 88 تاکنون موضع‌گیری درباره اتفاقات اخیر نداشته است. آقای عزیزی که خود زمانی از اعضای شورای مرکزی یک از صنوف زیرمجموعه خانه سینما بود، در این باره چنین تحلیلی دارد.
نهادهای صنفی مانند خانه سینما که به هر حال نهادهای بینابینی هستن، یعنی نهادهایی هستن که هم حکومتی هستن به هر حال و هم مردمی از زاویه اینی که به هر حال به قشر خاصی به صنفی میپردازن. اینها در 88 به خاطر اینکه دعوا از درون خود حکومت شروع شده بود طبیعتا جزی از این دعوا بودن، ولی الان موضوع از داخل حکومت شروع نشده، از خارج حکومت شروع شده. به همین خاطر این نهادهای صنفی که به این شکل هستن طبیعتاً محافظه‌کارانه باش برخورد میکنن، ولی از اون ور نهادهایی مثل کانون نویسندگان ایران که نهاد مستقلی است و به حکومت ربطی نداره، خب سری واکنش نشون داده.
در اکران سینماها نمایش فیلم سد معبر از آثار مورد توجه قرار گرفته دوره گذشته جشنواره فیلم فجر آغاز شده است. بازی حامد بهداد به نقش یکی از ماموران سد معبر شهرداری در این فیلم مورد توجه قرار گرفته بود. در کنار او باران کوثری نیز در این فیلم به کارگردانی محسن قرایی بازی می‌کند.
قاسم این چسب و روبانای منو می‌خری دیگه؟
بله بله، خودم خریدم، از فرازی هم خریدم.
از دست فروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی
من. می‌خوام یه سری رو اخراج کنن، نیروی جایگزین ندارن، می‌ترسم. من که اخراجم نشم هم خودم میرم، اما شما اون وارد تو
این موبایل رو بگی بهش بده خیال خود راحت کن، دیوونه است.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران اعلام فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم فجر بود. در فهرست اعلام شده نبود ساخته‌های جدید فیلمسازان شناخته شده چون بهمن فرمان‌آرا، رسول صدرعاملی و مانی حقیقی قابل توجه است. در این میان حضور یکی از فیلم‌های پذیرفته شده در دوره قبل در بخش مهمان به عنوان اثری در بخش مسابقه امسال حاشیه ساز شده است. این فیلم به نام کمدی انسانی ساخته پرویز شیخدادی از محصولات سازمان سینمایی اوج، نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
سینمای جهان.
هشتمین قسمت سری فیلم‌های جنگ ستارگان با نام آخرین جدای با عبور از مرز 1 میلیارد دلار فروش در کل دنیا سال نو میلادی را به عنوان فیلمی 1 میلیارد دلاری آغاز کرد. در آخرین پایان هفته سال 2017 فیلم جنگ ستارگان آخرین جدای به فروشی بیش از 52 میلیون دلار در آمریکای شمالی رسید. دیگر اثر پرطرفدار در حال اکران کمدی اکشن جومانجی بازگشت به جنگل با بازی دوائن جانسون است. این محصول کمپانی سونی در 3 روز پایان هفته گذشته بیش از 50 میلیون دلار فروش داشت و پیش بینی می شود در نخستین هفته اکران از مرز فروش 60 میلیون دلاری بگذرد.
Jumanji. Pick a character and you're that person in the game.
Bethany, you in?
Then I'll spend my life staring at a TV screen. Fine. Oh my god!
در همین حال با پایان سال میلادی مروری بر جدول فروش سالیانه نشان می‌دهد برای نخستین بار در نیم قرن اخیر سه فیلم با قهرمانان زن پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 2017 در گیشه سینماهای آمریکای شمالی بودند. این فیلم ها شامل جدیدترین قسمت سری فیلم های جنگ ستارگان، بازسازی دیو دلبر و اکشن ابرقهرمانی زن شگفت‌انگیز می شوند. وقوع این اتفاق در سالی که موج رسوایی های اخلاقی و اتهام آزار و اذیت جنسی از سوی مردان قدرتمند هالیوود به شدت خبرساز بود، در نوع خود قابل توجه است. استقبال از فیلم های زن محور می تواند مهر تاییدی بر تحولات تازه در سینمای آمریکا باشد. از اینکه همراه این شماره مجله صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوبی را برای تان آرزو می کنم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda